اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز شنبه 25 قوس سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 دسامبر سال 2017 میلادی. به امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید، آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ای ما. توجه کنید به خبرهای مهم. نیروهای اسرائیلی روز جمعه 4 مظاهره کننده فلسطینی را به ضرب گلوله کشتند. هزاران فلسطینی دیروز در مرز باریکه غزه با اسرائیل و همچنین کرانه غربی علیه برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مظاهره کردند و به سمت نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب نمودند. در این درگیری ها 150 فلسطینی دیگر زخمی شد. کارمندان صحی گفتند که یکی از کشته شدگان یک فلسطینی سوار بر چوکی ویژه میوبین بود. تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل خشم فلسطینیان و مسلمانان جهان را برانگیخته است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش طرحی را در ملل متحد پیشنهاد میکند تا بر اساس آن تصمیم به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط ایالات متحده لغو شود. آقای اردوغان روز جمعه این تصمیم امریکا را غیر عادلانه خواند و گفت که ترکیه نخست این طرح را در شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد میکند و اگر این طرح در آن شورا ویتو شود، ترکیه آن را در مجمع عمومی ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. ایالات متحده عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و دارای حق ویتو است و هر اقدام مبنی بر لغو کردن تصمیم واشنگتن در مورد بیت المقدس در شورای امنیت ملل متحد توسط امریکا رد خواهد شد. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که افزایش روزافزون توانایی های هسته‌ای کره شمالی یک تهدید مستقیم به امریکا می باشد. آقای تلرسن همچنین افزود که ایالات متحده از تمام اقدامات لازم برای دفاع از خود در برابر همچون تهاجم استفاده خواهد کرد. تلرسن روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که تمام گزینه‌ها برای دفاع امریکا روی میز قرار دارد، اما آن کشور خواستار جنگ با کره شمالی نمی باشد. او ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی بتواند راه حلی را برای بحران هسته‌ای کره شمالی پیدا کند. از جانب دیگر جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که به باور او میزایل بالاستیک قاره‌پیمایی که اخیراً توسط کره شمالی آزمایش شد توانایی هدف قرار دادن خاک ایالات متحده را ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که ناکام شدن احتمالی توافقنامه هسته‌ای ایران میتواند تلاش‌ها برای رسیدگی به بحران هسته‌ای کره شمالی را آسیب برساند. آقای لاوروف روز جمعه به پارلمان روسیه همچنین گفت هر گونه تلاش برای تحریک یک اقدام نظامی از سوی کره شمالی میتواند فاجعه بار باشد. دفتر حقوق بشر ملل متحد نگرانی جدی خود را در مورد راکت پراگنی ها بر مناطق مسکونی شهر توزخورماتو در شمال عراق ابراز کرد. لیس تروسول، یک سخنگوی ملل متحد روز جمعه گفت که در این راکت پراگنی ها غیر نظامیان کشته شده و تا کنون معلوم نیست که این راکت پراگنی ها از سوی کدام گروه صورت گرفته است. او افزود که نیروهای عراقی تلاش دارند تا محل دقیق پرتاب این راکت ها و همچنین افراد را که آنان را شلیک کرده پیدا کنند. باشندگان شهر توزخورماتو را ترکمن ها، کرد ها و عرب ها تشکیل می دهد و این شهر در 75 کیلومتری جنوب شهر نفتخیز کرکوک موقع دارد. واشنگتن از حامیان حکومت سوریه خواست تا به خاطر اشتراک کامل آن کشور در مذاکرات صلح با شورشیان سوری بر دمشق فشار بیاورند. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه با نشر اعلامیه همچنین گفت که عدم رسیدن به یک راه حل سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ داخلی سوریه سبب ادامه بی‌ثباتی در آن کشور تا زمان نامحدود خواهد شد. این در حال است که آخرین دور مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری ملل متحد هفته گذشته بدون کدام نتیجه به پایان رسید. و ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده خواستار رهایی فوری دو خبرنگار رویترز در میانمار شد. آقای تلرسن روز جمعه همچنین از میانمار خواست تا در مورد ناپدید شدن این دو خبرنگار معلومات ارائه کند. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که صلح تنها راه دسترسی به یک ثبات و امن درازمدت در افغانستان است و باید با نیت و مرام نیک به هدف صلح گام برداشته شود تا بشود به صلح و ثبات دائمی و درازمدت در افغانستان دست یافت. عمر زاخلوال در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفت که برای تحقق صلح و کشانیدن مخالفین مسلح که هدفشان دهشت و ویرانی نباشد، بانان فرصت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را باید مساعد ساخت. با مطلبی در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
عمر زاخلوال می گوید که صلح برای حل یک منازعه نباید آخرین راه حل و از روی ناچاری باشد، چرا که در آن صورت به گفته آقای زاخلوال تحمیلی وانمود شده و همگان به آن با دید منفی می نگرند.
نباید چه لاچاری اوسی، لاچاری باید اوسی، زکه چه صلح چه لاچاری شی.
نباید به خاطر عدم دسترسی به کدام راه حل دیگری به صلح رو آورد، بلکه صلح باید خود یک راه حل باشد. صلحی که از طریق ناچاری به میان بیاید تحمیلی می نماید. با این حساب باید صلح به مثابه یک هدف با نیت و مرام خوب تعقیب گردد تا بتوانیم به یک صلح و ثبات دائمی در افغانستان دست یابیم.
سفیر افغانستان در پاکستان تاکید می ورزد که جنگ راه حل نیست، به ویژه که مردم خود یک کشور در آن دخیل باشد. آقای زاخلوال علاوه کرد که با توجه به تداوم 16 سال جنگ در افغانستان، اگر راه دیگر برای دسترسی به ختم جنگ در آن کشور وجود می داشت، تا کنون افغانها به صلح دست یافته بودند.
باغه وقتی چه طالبان ضعیف و قوای زیادی و باغه وقتی نتیجه
جنگ از آن زمانی که گروه طالبان ضعیف‌تر و نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر بود نتیجه نداد. اکنون که تا اندازه قوی‌تر شده و نیروهای خارجی کمتر در افغانستان حضور دارند، چگونه میتواند جنگ نتیجه در قبال داشته باشد؟
عمر زاخلوال به صدای آمریکا گفت که کشتن و عقب راندن طالبان و یا سایر جنگجوها از یک منطقه صلح و امن موقتی و نسبی را به بار می‌آورد، اما امنیت دائمی را در افغانستان تأمین نکرده است. سفیر افغانستان در پاکستان شناسایی و مشخص شدن دشمن را کلید مهم در مذاکرات صلح بنداشته می‌گوید که برای کشانیدن مخالفین به میز مذاکره بسیار مهم است تا دشمن را شناخت و هدف و انگیزه آنان مشخص گردد.
د دشمن مخه باید پیژنو چې په کوم هدف لپاره جنگی.
مرام دشمن را باید بدانیم که به کدام هدف جنگ میکند تا به همان شیوه با آنان صحبت کنیم. طالبان امروزی در افغانستان آن طالبان نیستند که در زمان ملا عمر می جنگیدند و آنان ملاحظات دینی بیشتری داشتند، اما این جنگجویان ملاحظات اندکی دینی، فرصت طلبی، حراس، فاکتورهای مواد مخدر، دستهای خارجی، همه و همه دست به دست هم داده، اما باید درک شود که دلیل جنگ افراد مختلف چی است.
عمر زاخلوال به این باور است که با آن عده مخالفین افغانستان که هدفشان ویرانگری و دهشت افغانی است و دست پرورده دسایس بیرونی اند نمی شود به میز مذاکره نشست، اما آن عده جنگجویان افغان که بنابر ملاحظات دینی، حراس و آزرده خاطری به میدان جنگ رفتند می شود از در مذاکره و گفتگو پیش آمد.
مگر اگر چی تر چه چورانه دورانه به منظور بانی کی اگر سر صلح ممکن نه ده، مثلا داعش
جنگجویانی که هدفشان تنها ویرانی است، مذاکرات صلح با آنان امکان پذیر نیست. مثلا با داعش امکان مذاکرات وجود ندارد. با دهشت افغانان مثل داعش مذاکرات صلح امکان پذیر نیست. با جنگجویانی که از کشورهای بیگانه داخل افغانستان آمده و مصرف جنگند، خواه از ازبکستانند یا ترکمنستان، کشورهای عربی، چچنیا و سایر کشورها، با آنان امکان مذاکرات صلح وجود ندارد. با افغانهای خودمان که به دلایل داخلی دست به جنگ زده باشند امکان گفتگو وجود دارد.
آقای زاخلوال گفت با افرادی که به روند صلح داخل می‌گردند باید از خودگذری نشان داد، با آنان فرصت داد تا در روند سیاسی داخل شده و حراس از پیوستن با زندگی عادی و جامعه را از دل بیرون کنند.
زخپل په دې نظر يم چې دا ټول به پکې شامل وي. عمومي بخنه بالکل باید پکې وي. د وېرې نه وختي کې
من خود به این باور هستم که برای مذاکرات صلح باید آن افراد مورد عفو عمومي قرار گرفته و باید به فرصت هایی که سایر افغان های چون من، رئیس جمهور افغانستان و دیگران دارند دست یابند.
عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان تاکید کرد که تنها با احترام گذاشتن به نظریات دینی، فرهنگی و اجتماعی منطقی میتوان جناح مخالف را قانع ساخت تا تا با حکومت افغانستان به میدان مذاکرات و صلح داخل گردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت دفاع ملی افغانستان به روز جمعه ادعای مقامات در وزارت خارجه پاکستان را که گویا افغانستان و پاکستان به خاطر هماهنگی بیشتر و تامین امنیت به توافق رسیدند که نماینده های دو کشور در قرارگاه ها و مراکز نظامی همدیگر جابجا خواهند شد به شدت رد کرد. رسانه های بین المللی و نقل از محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشتند که افغانستان و پاکستان به خاطر هماهنگی و تامین امنیت بیشتر نماینده های دو کشور در مراکز نظامی همدیگر را جابجا خواهند کرد. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان این ادعای حکومت پاکستان را که گویا افغانستان و پاکستان توافق کردند که نماینده های نظامیشان در قرارگاه ها و مراکز نظامی همدیگر حضور داشته باشند به شدت رد کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت چنین توافق هرگز و به صورت قطع صورت نگرفته است.
نه قطعا تا حال توافق صورت نگرفتن. اونا پیشنهاد داشتن که نمایندهایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای از این توافق صورت نگرفتن. تنها بالای از این با مراکز هماهنگی سابق فعال بود اونا سر فعال شود. بالای از این توافق صورت گرفتن و او فعال.
محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که پاکستان و افغانستان به خاطر تأمین امنیت بهتر و ایجاد هماهنگی بیشتر توافق کردند که لیزان آفیسر یا افسران رابط را در مراکز نظامی همدیگر جابجا نمایند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزوده است که این پیشنهاد از طرف پاکستان در هنگام سفر جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان به کابل به مقامات افغانستان ارائه شده است، مگر تاکنون از سوی کابل پاسخ رسمی را پاکستان دریافت نکرده است. اینجا در کابل علی‌رغم فضای حاکم پاکستان حراسی و پاکستان دشمنی، برخی کارشناسان امنیتی و نظامی به این باورند که این پیشنهاد پاکستان برای هر دو کشور شاید خوب باشد. با باور این تحلیلگران مسائل امنیتی، برخی اوقات وقایع رخ می‌دهد که باید در آن مورد بر وقت و زمان معین وضاحت داده شود، مانند پرتاب راکت‌ها و شلیک توپخانه‌ها از سوی نظامیان پاکستان در مناطق شرق افغانستان، کنار و نینگرهار و یا هم در برخی اوقات با بهانه‌های متعدد دروازه‌های تورخم و سپین بولدک برای ترافیک و آبرین بسته می‌شود. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل امنیتی در مورد چنین گفت:
باور من است که بودن مناسبات، خط مستقیم، روابط یعنی افسرهای مرتبط به هم دیگه، حتی حضور مستقیم در قرارگاه هم دیگه کار بدی نیست. میتواند بعضی سوی تفاهمات حل بکنه، زمینه را به همکاری مشترک فراهم بسازه.
جنرال وزیری گفت که تنها در یک مورد توافق شده است که مراکز هماهنگی که در گذشته فعال بودند مجدداً فعال گردد. باید گفت که در گذشته در مذاکرات سی جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا هم فیصله شده بود که به خاطر حل یک سلسله مشکلات و سوء تفاهمات که به وجود می آید برای تماس مستقیم روابط بین نظامیان پاکستان و افغانستان در سطوح متوسط وجود داشته باشد که بتواند اندلماقع مطالب را که لازم باشد انتقال بدهند. مگر این مسئله در همان موقع در هنگام زعامت آقای کرزی از میان رفت و بجای آن تنش میان دو کشور اضافه شد. در همین زمان که سخن از بهبود روابط پاکستان و افغانستان و ایجاد هماهنگی مجدد گفته می شود، یک هیئت پارلمانی پاکستان جدا از حکومت وارد کابل شده است تا همان پروسه تماس مردم با مردم که در سال 2015 آغاز شده بود و بنابر افزایش تنش ها میان دو کشور به تأخیر افتاده بود دوباره آغاز نماید و در جهت بهبود روابط میان مردم دو کشور گام های عملی بردارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل بمی است که بر تمام شرق میانه پرتاب شده است. این مقام ترکی گفت که تلاش خواهد کرد تا تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به آزمون بکشاند. گزارش خبرگزاری رویترز را رویا زمانی تقدیم می کند.
Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde
آقای اردوغان با تایید ادعاهای قبلی خود که اسرائیل یک کشور دهشت افغان به خاطر عملکرد خود با فلسطینی ها از گفت که تصمیم دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس مورد پذیرش مسلمانان جهان نخواهد بود.
آمریکا altında imzası olan
تلاش ها برای قرار دادن بیت المقدس به حیث پایتخت وضعیتی است که برای مسلمانان قابل قبول نیست.
در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که ترکیه ابتکار را راه اندازی خواهد کرد تا از آن طریق بتواند تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را لغو کند.
tüm mekanizmaları kullanarak hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyi'nde
ما ابتکاری را در سازمان ملل متحد راه‌اندازی می‌کنیم که باعث لغو تصمیم آمریکا در مورد بیت المقدس شود، زیرا بر اساس قطعنامه شماره 978 شورای امنیت سال 1980 هیچ کشوری نمی‌تواند که در بیت المقدس سفارتخانه داشته باشد. ایالات متحده آمریکا خلاف این قطعنامه که تایید این کشور را نیز دارد عمل می‌کند.
اظهارات این مقام ترکی دو روز بعد از یک جلسه اضطراری رهبران مسلمان جهان در استانبول بیان شد که تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کردند و در ضمن در این نشست از کشورهای جهان خواسته شد تا بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. آقای اردوغان که به جمع از مردم در شهر قونیه از طریق ویدیو کانفرانس صحبت میکرد بیان داشت که وی برای لغو تصمیم آمریکا به شورای امنیت رجوع خواهد کرد. در صورت رد این تصمیم به مجمع عمومی ملل متحد آواز خود را بلند خواهد کرد.
دستک فرن بلدیه‌لرمیزه قاتلاندکی کاردشلرمیز
ما تمام میکانیزم ها را در شناسایی این نقض قانون به کار میبریم. ما برای لغو این تصمیم ناعادلانه و غیر قانونی در ابتدا به شورای امنیت سازمان ملل متحد رجوع میکنیم. در صورت رد آن به مجمع عمومی این سازمان می رویم.
ایالات متحده آمریکا عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد با قدرت ویتو می باشد. به این معنا که اگر هر اقدام خلاف تصمیم واشنگتن باشد، به گونه یقینی در شورای امنیت تصویب نمی شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قانون اساسی ایالات متحده حقوق مساوی همه عبادتگاه‌ها را چه کلیسا باشد چه مسجد تضمین کرده است. در شهر سیرکیوز نیویورک در ایالات متحده کلیسا به همان اندازه نزد مسلمانان اهمیت دارد که مسیحیان به آن اهمیت قائلند. سباشا خان از مکانی گزارش تهیه کرده است که زمانی کلیسا بود اما اکنون مسجد است. برگردان این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در وسط شهر سیرکیوز نیویورک ساختمان از خشت سرخ به سوی آسمان قد کشیده است. اکنون هلال بر فراز این ساختمان جای صلیب را به خود گرفته است. این مکان اکنون به نام مسجد عیسی ابن مریم مسمی گردیده است، اما 4 سال قبل به نام کلیسای تثلیث مقدس یاد می شد. در بالای در ورودی آن آیات از قرآن شریف در روی چوب حک شده است. به بندگانم بگو از رحمت پروردگارتان مایوس نشوید. الله همه گناهان را می بخشد. خداوند غفور و رحیم است. یوسف سول یکی از مسئولین مسجد عیسی ابن مریم می گوید که از ایجاد مسجد در اینجا خرسند است.
من همیشه می گویم که این دیوارها برای 100 سال منتظر شنیدن قرآن بودند. این احساسی بود که من از ابتدا داشتم.
یوسف سول بخشی از جریان تبدیل شدن این کلیسا به مسجد پنداشته می شود. او می پذیرد که در ابتدا دشوار بود تا آذان از داخل یک کلیسا به گوش برسد.
برخی از افراد خیلی خشمگین و ناراض بودند. افرادی را که من اصلا هیچگاه ندیده بودم بر من خشمگین بودند، به ویژه برای اینکه من یک آمریکایی هستم.
ساختمان این مسجد در اوایل قرن 20 بنیاد نهاده شد و کلیسای برای جمعیت از آلمانی ها و ایتالوی های مهاجر در آن ساخته شده بود. بسیاری از آنها اینجا غسل تعمید را به جای آورده، ازدواج کرده و حتی در اینجا مدفونند. وقتی تغییرات جمعیتی در این محله رخ داد، کلیسای تثلیث مقدس متروک گردید. افراد از داخل شهر به حومه شهر کوچیدند و جای آنها را مهاجرین و پناهجویانی که بسیاری از آنها را مسلمانان تشکیل می‌داد گرفتند. یوسف سول، یکی از مسئولین مسجد عیسی ابن مریم، می‌گوید که برخورد آنان با مردم وزرا تغییر داد.
با گروه‌های مختلف غذا صرف کردیم. به تدریج آنها با ما از در آشتی پیش آمدند و از ناراحتیشان برای تبدیل کلیسا به مسجد کاسته شد.
در سال 2010 مقامات کاتولیک در شهر سیراکیوز با بستن این کلیسا تصمیم گرفتند. با آنکه سایرین در برابر ساختمان کلیسا 3 برابر پول می دادند ولی می خواستند از آن به حیث میخانه کار گیرند، اما این کلیسا به خاطر به مسلمانان فروخته شد که در آن خداوند عبادت می شود. بعد از چند ترمیمات اساسی ساختمان آغاز شد. علائم و نشانه های مسیحیت از آن حذف شد. صلیب ها و سایر سمبول ها به حیث خاطرات گذشته این مسجد حفظ گردید. اکنون در این مسجد زنان و مردان نماز ادا می کنند و کدام امام و مؤذن مشخصی ندارد، یعنی هر کس می تواند آذان بدهد و امامت کند. در حال حاضر یک پسر 14 ساله افغان، سجاد سمیر، در این مسجد آذان می دهد.
چند روز می شود آذان می دهم و مردم در مسجد مرا به آن تشویق کردند.
مهاجرین از چندین کشور برای ادای نماز به این مسجد می آیند. با آن هم افراد غیر مسلمان نیز از خدمات آن مستفید می شوند. مارکاس از مرکز آموزشی نارت ساید می گوید که مسجد برای تمام محله خدمت می کند.
آنها برای تمام مردم این محل خدمت می کنند، برای همه غذا می دهند و میله های را ترتیب می دهند. آنها مردمان خوبی هستند و نه تنها برای مسلمانان بلکه به همه می رسند.
یوسف سول می گوید آنچه در رسانه ها گفته می شود ضرور نیست حقیقت داشته باشد. برخلاف نظر برخی ها، آمریکا دارای مردم خوبی است و از سایر افراد استقبال می کند و مردم را به خاطر خودشان دوست دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان خبر داده است که در جریان سال روان میلادی 48 زن در شرق افغانستان به قتل رسیدند. در رابطه با فعالیت حکومت و مؤثریت حاکمیت قانون در بخش رسیدگی به معضلات زنان، مصاحبه ای داشتیم با فوزیه کوفی، نماینده ولسی جرگه، که با سخنان خانم کوفی شروع می شود.
در جای شک نیست که وضعیت مردم افغانستان در کل، مخصوصا در نبود امنیت، از لحاظ حقوق بشریشان بهتر نشدند. نه تنها که بهتر نشده، بلکه با توجه به گسترش جنگ ها و ناامنی ها در بعض مناطق حتی بدتر هم شده، مخصوصا حاکمیت قانون و تطبیق قانون. قوانین افغانستان در قسمت قتل های ناموسی متاسفانه صراحت ندارند و معمولا از قانون جزا که در زمینه قتل های ناموسی است استفاده سو صورت می گیرند و ضرورت است تا به قانون جزا که در این زمینه است بازنگری شود تا جلوگیری شود از کسانی که قتل های ناموسی را بهانه می کنند و دست به قتل خانم ها می زنند. موارد زیادی را در این سال ها ما شاهدش بودیم که دختر خانه یا خواهر خانه یا خانم خود کسی کشته تحت نام قتل های ناموسی و در قانون جزا ماده هم که پیش بینی شده و نحو اجازه داده بر قتل های ناموسی یا حداقل زمینه سوء استفاده را فراهم کرده.
و فکر میکنین برای به دست آوردن حقوق بهتر برای بانوان یا بهتر بگوییم برای اعاده حقوقشان، بر علاوه ای که حکومت فکر میکنین به عنوان شهروندان درجه دوم شاید برایشان نگاه میکنه، فکر میکنین چگونه این مشکل باید حل شود؟ شما به عنوان نماینده مردم چی پیشنهادی دارین؟
خب یک بخش که حکومت و دولت هست در کل که باید مسئولیت های خود ادا کنن. دولت که متشکل است از 3 قوا است، حداقل پارلمان در چند سال گذشته سوای از اینکه قانون منع خشونت تصویب نشد، ولی سایر قوانینی که تصویب شده تا حد زیاد برای زنان محافظت در نظر گرفته شده و حمایت های قانونی پیش بینی شده، اما خب متاسفانه هنوز قانون منع خشونت تصویب نشده ولی نافذ است. دو نهاد دیگه دولت که قوه مجریه و قوه قضاییه است، اینا هم باید وظیفه خود مطابق قانون اجرا کنن که متاسفانه در اکثر موارد به قضایای زنها اهمیت داده نمیشه و باید مثل هر پدیده دیگه که میتونه نظم اجتماع را و آرامش خانواده ها را برهم بزنه، مسئله زنها هم باید یک اولویت در ذهن رهبرهای سیاسی باشه، نه تنها یک مسئله شعاری. و ضمناً مردم و شهروندها هم یک مسئولیت دارن. بسیاری موارد ما به حیث شهروندها مسئولیت خود فراموش میکنیم. متاسفانه اکثرا برداشت های نادرست و سو و خلط اساسات دینی ما با فرهنگ و عنعنات ما باعث از این میشه که زنها قربانی بگیره. اکثر موارد در قرا و قصبات و حتی در شهرها آنچه که علیه زن صورت میگیره بیشتر اما برداشت های عرفی و فرهنگی و اجتماعی است.
چند پیش یک قانون پارلمان تصویب کرد در مورد قانون جزا برای جرم بچه بازی که یک مورد بسیار خوشنود کننده هست، اما در همین حال هنوز قانون منع خشونت علیه زن در پارلمان افغانستان در ولسی جرگه تصویب نشده. فکر میکنین روحیه زن ستیزی و مشکل داشتن با قانونی برای دفاع از حقوق زنان وقتی از پارلمان کشور ریشه پیدا میکنه چه قسمی میتونه در ملای عام این مشکل محو شوه؟
خب قانون حمایت اطفال که در اون مسئله بچه بازی در با اشکال مختلف شو مسئله بهره کشی جنسی از اطفال با عناوین و با اشکال مختلف ممنوع قرار داده شده، یکی از مهمترین قوانین است و سوء استفاده و بهره کشی جنسی از اطفال را مخصوصا اطفال پسر را به اشکال مختلفش جرم انگاری کردن بود. اما در مورد قانون منع خشونت همونطور که به شما گفتم ذهنیت و باورهای ما خلط شده با فرهنگ و اساسات فرهنگی را ما مخلوط ساختیم با دین. در میان نسل به اصطلاح نخبه جامعه هم این فکر است که نماینده های مردم از ابو جمع هستند، برای ازدواج دختر حتی سن قید نشه و در هر سن میتونه یک دختر ازدواج کنه در یک کشور و در قرن 21، در حالی که در تمام کشورهای اسلامی حتی سن ازدواج را 18 سال قید کردن. بخو معلوم دار که نشان میده که ما هنوز هم بسیار فاصله طولانی داریم که طی کنیم. با می شکل وقتی از تعدد زواجات صحبت میکنیم که یک مورد ممکن است سبب خشونت در خانواده شود، شرایط برش وضع میشه، یک تعداد تا با شرایطش مخالف هستن میگن شرایط نباشه یا دقل شرایطش سهل باشه آسان باشه، خب نشان میده که هنوز هم زن یک قربانی اصلی عرف عنعنات ناپسند است. بنابراین ما یک فاصله دراز یک راه طولانی پیش روی داریم و با کار مشترک ممکن است که ما به ایران برسیم. کار مشترک تنها مربوط دولت و حکومت نیست، مردم هم مسئولیت دارند. در بسیاری موارد مردم متاسفانه مسئولیت خود ادا نکردند، حتی عامل خشونت بودند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.